بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 176 صفحه 7. ولیکن یدلو علا ان الاقل ایزن مثل بریدن بیود و بزالک بعض روایات صحیح. بحثمون در این بود که چه مقدار مسافت باید طی شود تا اینکه سفر صدق کند و وجوب قصر یا وجوب افطار به انسان توجه پیدا کند. گفتیم در مسئله سه قوله. یک قول معتقد است که 8 فرسخ، این قول ماست. قول شافعی 16 فرسخه و قول ابوحنیفه 24 فرسخه. اما قول خودمون رو ترجیح دادیم بر اون دو قول دیگر. بیانمون هم این بود که آیه مطلق است. روایات دلالت میکنن بر 8 فرسخ و ما به کمک روایات آیه را از اقتاق در میاریم و به 8 فرسخ مقید میکنیم. مازاد بر 8 فرسخ در تحت اطلاق آیه داخل میبرد و ما دلیل معتبری برای اینکه اون مازاد رو خارج کنیم از آیه نداریم، پس میذاریم همچنان در تحت اطلاق باقی بمانه. بنابراین آیه میفرماید که با کمک مقیدات میفرماید که اگر 8 فرسخ به بالا رفتی نمازتو قطع میکنی، نه 16 فرسخ به بالا یا 24 فرسخ به بالا. یعنی قید رو آیه از 8 به بالا میگیره، نه از 16 به بالا و نه از 24 به بالا. به عبارت دیگر ما دون 8 فرسخ رو ما در اطلاق آیه داخل نمی کنیم. ما دون 8 فرسخ رو در اطلاق آیه داخل نمی کنیم و شک داریم که ما دون 16 هم یا ما دون 24 هم داخل بشه یا نشه. دلیل بر خارج کردن نداریم، میذاریم داخل بشه. که آیه میگه اونجا هم سفر، اونجا سفر صادق است، به اونجا هم قصد بکن. آیه میگه قصد بخون، قصد بخون. ما دون 8 فرسخ رو میگیم نه قصد نخون، از تحت آیه خارج میکن. از ما دون، از ما دون 8 فرسخ که بگذاریم دیگه نمیتونیم از تحت آیه خارج کنیم. یعنی بین 8 و 16، بین 8 و 24 اینا رو نمیتونیم از تحت آیه خارج کنیم. اینا رو میذاریم توی اطلاق آیه داخل بمونه و حکمش قصد. این مطلب بود که ما دیروز گفتیم و از اینجا استفاده کردیم که آیه مقید میشه به قطع متعقل که 8 به بالاست. یعنی 8 به بالا آیه میگوید نماز قصر بخون، پایینش دیگه تحت آیه داخل نیست، از تحت آیه خارج میکنیم پایین تر از 8 رو، که در اون آیه حکم به قصر نمی کند. در اون پایین تر حکم به قصر نمی کند. چنین نیست که مادون 16 یا مادون 24 رو از تحت آیه خارج کنیم، مادون 8 رو از تحت آیه خارج کنیم، که اگر کمتر از 8 فرسخ رفتی قصر واجب نیست، نه کمتر از 16 فرسخ یا کمتر از 24 فرسخ. پس قول خودمون رو تایید میکنیم با این بیان و قول ابو حنیفه شافعی رو رد میکنیم. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم. ولی شبهه‌ای که پیش میاد اینه که ما روایاتی داریم که کمتر از 8 رو هم گفته. گفته اگر 4 فرسخ سفر کردی قصر بخون. خب این روایاتو که حداقلا مقید آیه قرار بدید تا معلوم بشه که مادون 4 فرسخ در تحت آیه داخل نیست، فقط مادون 4 فرسخ رو از تحت آیه خارج کنید. چقدر متعقنه برای خروج. مازاد رو خارج نکنید. پس بگویید اگر 4 فرسخ سفر کردی قصر بخون و اگر کمتر از 4 فرسخ سفر کردی قصر نخون. اینطوری آیه رو تفکیک کنید. ایشون میفهمد اتفاقا ما بعض روایات صحیحه بر این مسئله داریم که 4 فرسخ رو کافی میدونیم. حالا چه کنیم؟ دو قول در اینجا گفته شده که خواستن این روایاتی که 4 فرسخ رو تعیین کردن توجیه کنن. یک قول اینه که تسلیم این روایات شدن و گفتن همین روایات درسته، همون روایاتی که هشت فرسخ رو تعیین میکنه درسته، و چون هر دو درستن ما مختاریم، سر چهار فرسخ که میرسیم اختیار برای ما درست میشه. قبل از چهار فرسخ واجب تمامه، سر چهار فرسخ تا هشت فرسخ اختیاره، بعد از هشت فرسخ وجوب قصره. پس اینا اینطوری این دو روایت جمع کردن، روایتی که میگه چهار فرسخ قصر کن و روایتی که میگه هشت فرسخ قصر کن، اون روایتی که میگه چهار فرسخ قصر کن میگه به اختیار چهار فرسخ قصر کن، اون روایتی که میگه سر هشت فرسخ قصر کن میگه جبران باید قصر کنی. پس اون روایتی که چهار فرسخ رو تعیین میکنه اختیاران میگه در سر چهار فرسخ یا فاصله چهار فرسخ تا هشت فرسخ قصر میخوام، اون روایتی که هشت فرسخ رو تعیین میکنه میگه وقتی به هشت بالا رسیدی حتما باید قصر میخوام. این یه توجیه که قبلا هم یادتون باشه اشاره به این توجیه کرده بود. یه توجیه دیگه اینه که مراد اون روایتی که میگوید اگر چهار فرسخ مسافرت کردی قصر خون، مرادش این است که اگر چهار فرسخ مسافرت کردی و اقامه نکردی دو مرتبه برگشتی، که چهار فرسخ رفت باشه چهار فرسخ برگشت باشه، رفت و برگشت بشه هشت فرسخ، که الان هم رایج همین کنه. ما گاهی در همون روزی که مسافرت چهار فرسخ میکنیم در همون روز برمیگردیم، اصطلاحا گفته میشه هشت فرسخ مسافرت شده و نماز تمام نمیخونیم قصر خون. گاهی امروز میریم چهار فرسخ، فردا برمیگردیم میگن نماز رو تمام میخونیم، چون یه روز هشت فرسخ نرفتیم. اما گاهی همون روزی که چهار فرسخ میریم همون روزم چهار فرسخ برمیگردیم، میگن تو هشت فرسخ مسافری نماز رو قصر میخونیم. این روایتی که میگه چهار فرسخ باعث قصر میشود، منظورش اینه اگر چهار فرسخ رفتی و در همون روزم که چهار فرسخ رفتی چهار فرسخ برگشتی، که مسافرت رفت و برگشت شد هشت فرسخ ولی دوری از وطنت شد چهار فرسخ، چون یه روز مسافرت طول کشیده و هشت فرسخ رو رفتی نماز رو قصر. این روایت در این صورت با اون روایتی که میگه اگر هشت فرسخ از وطن دور شدی و مسافرت هشت فرسخی بود منافاتی دیگه نداره، جمع شد خیلی راحت. اونی که میگه هشت فرسخ رفتی میگه اگر هشت فرسخ به طول رفتی و خواستی بمونی حالا کمتر از در زمونی نماز قصر. اینی که میگه چهار فرسخ رفتی منظورش اینه که قصد اقامه نکردی همون روز دوباره برگشتی، میگه نماز قصر. پس هر دو میگن هشت فرسخی نماز قصر خون، منتها اون منظورش این، اون که میگه هشت فرسخی منظورش اینه که بری دیگه همون روز بر نگردی، ولی اونی که میگه چهار فرسخی قصر خون منظورش اینه که بری و همون روز برگردی. پس هر دو رو جمع کنید هر دو میگن سر هشت فرسخ نماز تمام قصر خون، بنابراین منافاتی نمیشه. این دو توجیه رو کردن، یکی توجیه این که بین چهار فرسخ و هشت فرسخ تو مختاری، یکی توجیه این که نه اگر چهار فرسخ رفتی قصد اقامه نکن و برگرد همون روز، وقت میشه هشت فرسخی یا اضافه بر هشت فرسخ، یا اشکال نداره ممکنه چهار فرسخ نری پنج فرسخ بری، پنج فرسخ بری دوباره پنج فرسخ برگردی، بازم این بیش از هشت فرسخ شده یا اشکالی نداره، یا همون روز برگشتی به هر دو روایت عمل کردی. ایشون میفرماد که هیچ کدوم از این دو صورتی رو ما در همه روایت نمیتونیم جاری کنیم، بله در بعضی روایت این دو توجیه جاری میشن، اما در بعضی روایت هیچ کدوم از دوتایی جاری نمیشه، اون هیچ کارش کنیم. روایتی داریم که اهل مکه اگر رفتن عرفه نمازشون باید قصر بخونه، واجب است قصر بخونه، در حالی که فاصله بین مکه تا عرفه چهار فرسخ نیست، فاصله هشت فرسخ نیست، فاصله هشت فرسخ نیست، و کسانی هم که میرن همون روز بر نمیگردن. پس نه توجیه اولی که میگه مختاری درسته، چون نمیگه تو مختاری، میگه واجب است قصر بخونی، تعیین میکنه قصر رو، اختیار به ما نمیده. به اهل مکه میگه اگر رفتی عرفه واجب قصر بخونی، نه مختاری. پس توجیه اول از بین میره. توجیه دوم بود که چهار فرسخ بری چهار فرسخ برگردی. خب این الان اون روزی که اهل مکه میره عرفه همون روز بر نمیگردی، دو روز سه روز بعدش بر میگردی، خب این معلومه که مستاق اون جمع دوم هم نیست. پس جمع دوم هم در این روایت نمیاد، با این که جمع دوم نمیاد جمع اول نمیاد، حکم شده به این که فاصله بین مکه تا عرفه که تقریبا چهار فرسخ طی کنی باید نماز قصر بخونی. پس این روایتی که ما الان نقل کردیم نه توجیه اول در موردش داره میشه نه توجیه دوم، اینه چی کارش میکنی برفت جمعتون که انجام دادید در بعضی روایت درست شد در این روایت درست نیست. پس مثلا همینطور مبهمون باید در بایش نقصی بیشتر بشه.
برای توجیه دوبون 67 فرسخ بره برای فرداش میخواد برگره بخواد تمام خونه
بازم با تمام بخونه 7 فرسخ امروز رفته فردا میخواد 7 فرسخ رو برگرده بازم با تمام بخونه وقتی 8 فرسخ رفت دیگه قصر میشه صفحه 176 صفحه 7 ولیکن یدلو الا ان الاقل ایزن مثل بریدن یوجب ذلك بعض روایات صحیح این عبارت من باید ترکیبش کنم الاقل اسم این است مثل بریدن اسم نیست لذا مثل خوندم مثل نخوندم خبر نیست اشتباه گفتم نیست مثل بریدن خبر نیست خبر یوجب ذلك مثل بریدن مثالش اینجا به این وسط آمده بعض روایات صحیح فاعل یدالله است من یدالله رو مؤخر معنا میکنم بر این که اقل نیست یعنی اقل از 8 فرسخ نیست مثل یک برید 4 فرسخ دو برید 8 فرسخ اقل از 8 فرسخ یا به تعبیر دیگه اقل از دو برید ایزن مثل برید موجب می شود ذالک را یعنی موجب قصد می شود بر این مطلب که اقل هم موجب قصد می شود یدل و بعض روایات صحیحه یعنی اینطور نیست که روایات ما منحصر باشد بر 8 فرسخ ما بر 4 فرسخ هم روایات داریم روایات صحیح هم داریم حالا چه کنیم لیکن ظاهر این است که ما قالت به چنین روایتی احد تنها مطلبی که به نفع ماست اینه که این روایات مورد اعراض اصحابه مورد اعراض کل اصحابه هیچی طور به شرطا نشد و حملها و حملها به صورت ماضی بخونید علت تخییره اینه ایزن البعضو البعضو میشه فاعل حملها یعنی بعض فقها ها بعض فقها ها هم کردن این روایتی رو که دلالت بر حد اقل میکند هم کردن علت تخییر هینه ازن این در این منگامی که تو این محدودهی رو که این روایت دلالت می کند تهی کرده باشی این 4 فرسخ تا 8 فرسخ محدوده حد اقل رو تهی کرده باشی در وقتی که محدوده حد اقل رو تهی کرده باشی تخییر پیدا می کنی بین قصر و اتمام یعنی وقتی سر 4 فرسخ رفتی یا بین 4 فرسخ و 8 فرسخ رفتی تخییر داری بین قصر و اتمام ول بعض الاخر علا یعنی و حملها بعض الاخر علا عدم نیت الاقامه گفته بری ولی قصد نکرده باشی که بمونی تا فردا و پس فردا برگردی بلکه همون روز میخوای برگردی 4 فرسخ یا بیش از 4 فرسخ بالاخره کمتر از 8 فرسخ رفتی و قصد اقامه اون روز نداشتی خواستی همون روز دو مرتبه برگردی اون وقت مجموع رفت و برگشت باید به اندازه 8 فرسخ برسی وقت نماز و قصد میخوای و بعض دیگر هم کردن این روایاتی رو که دلالت بر حد اقل می کنن بر عدم نیت اقامه یعنی و بر قصد رجوع فی یومهی ایل او لیلتهی یعنی همون روز رفت یا همون شب رفت لیلهی و یومهی رو برمیگردونیم به سفر همون روز سفر یا به عبارت دقیق‌تر برگردونیم به ذهاب همون روز رفتن برگشتن باشه یا همون شبی که روزش رفتیم برگشتن باشه به فردا خلاصه نیفته یا همون روز برگردیم یا شب همون روز برگردیم و فیسی رو بریدان فیومه رفت و برگشت با هم دیگه می شود دو برید در یک روز یعنی 8 فرسخ در یک روز وقت موافق میشه با همون روایتی که دلالت بر تأثیر در وقت مسافرت 8 فرسخی داره تا اینجا این دوتا حمل ایشون ذکر دو تا توجیه ذکر حالا میخواد بفهمد روایتی داریم که با هیچ کدوم از این دو توجیه نمیشه لیکن تدل روایت صحیحهی بر این که قصر واجب است نه مختار نه اختیاری است قصر واجب است برای اهل مکه با خارج شدنشون برفه خب میبینید که وقتی وجوب قصر میگه اختیار رو از ما میگیره پس توجیه اول باطل میشه از اون طرف کسانی که میرن عرفه همروز که بر نمیگردن پس توجیه دو با هم گرفته میشه به طوری که یو وعد و کل المذکورات این روایت صحیحه طوری دلالت دارد که همه مذکورات رو این دو توجیه قبل رو بعید میکنه یعنی دو توجیه قبل رو بی اثر میکنه اون دو توجیه قبل رو در روایات دیگر جاری میشن، در این روایات جاری نمیشن. خب این بحث تمام شد. بحث اولی که ما در این قسمت شروع کردیم این بود که آیا اصل مسافرت برای قصد کافی است یا مسافرت با مسافت خاص لازم است. جواب دادیم مسافرت با مسافت خاص لازمه، و وقت مسافتی تعیین کردیم که 8 است نه 16 نه 24، و آخرش هم گفتیم کمتر از 8 هم گفته شده، ولی ما با اون کمتر از 8 عمل نمی کنیم. خب حالا چه کنیم؟ بالاخره ما الان برام قضیه مبهم شد. به کمتر از 8 عمل کنیم یا عمل نکنیم؟ دقت کنید ما این کمتر از 8 رو اعتراض بر چی قرار دادیم؟ اعتراض بر اون روایاتی که میگویند اگر 8 فرد سخت سفر کردی قصر واجب است قرار ندادیم. اعتراض بر استدلالمون قرار دادیم. استدلال ما این بود که آیه مطلق است و اونی که این اطلاق رو قید میزند 8 فرسخی هست. بخواد یه نفر آمد گفت نه یکی دیگه هم داریم که قید بزنه و اون 4 فرسخی هست. بر استدلال ما اشکال کرد. خب ما استدلال اون دست هم میدیم. بعد فرض اشکال تموم بشه استدلال اون دست هم میدیم. ولی این نشون نمیده که ما فتوامون حتما 4 فرسخی. 4 فرسخ رو داریم 8 فرسخ هم داریم. دو تا روایت داریم. نمیتونیم 8 فرسخ تنها رو مقید آیه قرار بدیم. 4 فرسخ هم سر راهمون اونم باید مقید قرار بدیم. اگه مقید قرار دادیم تعارض درست میشه. خب ما میگیم هیچ کدوم رو مقید آیه قرار نمیدیم، میاییم سراغ روایات، خود روایات ها رو علاج میکنیم، میگیم یکیشون مورد اعراض اصحابه، یکی دیگه مورد اعراض اصحاب نیست. اینجا که رسیدیم 4 فرسخی ها کنار میاد، 8 فرسخی تنها میمونه. حالا 8 فرسخی تنها موند، حالا قید میزن، حالا آیه رو با این 8 فرسخی مقید میکنم. یه مشکل برطرف میشه. خرج بده اجماع و اینها الان داریم درستش میکنیم. ببینید از شدیم اول استدلال کردیم که 8 فرسخی آیه رو قید زده. کسی آمد به ما اعتراض کرد 4 فرسخی هم داریم اونم قید بزنه. ما آمدیم توضیح کردیم و آخرم به نتیجه نرسیدیم. ما از اول این کار نمی کنیم. ما از اول آیه رو کنار میذاریم، به اطلاق خوش میذاریم، باقی بمونه. میریم مقیده رو رسیدی میکنیم. مقیده یکیش 8 یکیش 4. این دو تا رو رسیدی میکنیم. اون یکی مورد اعراض اعصاب، یکی دیگه مورد اعراض اعصاب نیست. اونی که مورد اعراض اعصاب کنار میذاریم 8 فرسخی بیمارز میشه. وقتی بیمارز شد راحت وارد میشه آیه رو تعریف میکنه. پس باز نتیجه بحث ما این شد که سر 8 فرسخ حق داریم، یعنی حق نه واجب است که قصد بخونیم. از 8 فرسخ به بالا قبلش حق قصد خوندن نداریم، نه مختارن نه غیر مختارن، هیچ جور حق قصد خوندن نداریم. و 8 فرسخ رفت و برگشت هم قبول داریم، اونم چون یک روزه گفته شد در یک روز اگر 8 فرسخ مسافرت کردی نماز تمام، اون قصره. اون روایاتی هم که دلالت بر 8 فرسخ میکنن بیان نمیکنن 8 فرسخ به طول برو یا 8 فرسخ به طول برگشت به رفت و برگشت باشه، نگفته 8 فرسخ رفت و برگشت باشه یا 8 فرسخ رفت تنها باشه، گفته یه روز 8 فرسخ بری. چون تعیین نکرده میتونیم بگیم چه یک روز 8 فرسخ بروی چه یک روز 8 فرسخ بروی و برگردی، مجموع رفت و برگشت 8 فرسخ بشه. نیست مگر وقتی که به سر 8 فرسخ برسید، اون وقت از اون وقت یک کس هست. روز اول رفتید 8 فرسخ نشد تمام میکنید، روز دوم هم رفتید 8 فرسخ نشد باز تمام میکنید، روز سوم سر مرز 8 فرسخ رسیدید، 8 فرسخ از وطن دور شدید، مسافرت دیگه، ولی در یه روز نرفتید، ولی بالاخره 8 فرسخ رفتید. نه اون دستوری که نیت نداشته باشید. بله شما بلند میشید میگید که من میخوام برم سر دو فرسخ، میری سر دو فرسخی، یه نفر شما نصیحت میکنه و یادآوری میکنه، باز بلند میشید میری سر دو فرسخی بعدی. این از اول قصد مسافرت 8 فرسخ رو نداشتید، اینجا ایراد داره. از اول قصد مسافرت دو فرسخ رو داشتید، بعد فردام دو فرسخ دیگه، این ایراد میگیرم. ولی از اول قصد 8 فرسخ رو داشتید، اونتا قسمتش رو امروز رفتید، قسمتش رو فردا رفتید. این میشه مسائل
همه که را
نه اصلا از اول حق ندارید نمازتون رو قصر خونید ولی جدران رو از آن مخفی بشن شما میخواد دو فسخ برید دیوار هم مخفی شده نمازتون تمام میخونید شما میخواد دوباره برگردید میگید هر فسخ میرم دو فسخ میرم دوباره برمیگردم بعد رفتید براتون بعد حاصل شد دو فسخ بیام رفتیم اگر نیت دارم دو فرسخ برم خب میشه هشت فرسخ این که تمام اون اشکال نداره نیت دارم که ده فرسخ رو برم منطور میگم دو فرسخ این بازم میشه نیت از ده فرسخ اما اگر نه نیت دو فرسخ داشتید و میخواستید برگرد بعد که سر دو فرسخ رسیدین دوباره نیتون عوض شد اونجا حساب میکنید اگر هشت فرسخ رفتید نماز قصد داره نه قصد سفر توی این مسئله دخالت میده خب این بحث تمام شد. بحث بعدی ما اینه که حالا که قرار شد ما هشت فرسخ سفر بریم و مسافر بر ما صدق کرد، آیا از بلد خارج شدیم میتوانیم نماز و قصر بخونیم و افطار کنیم یا باید صبر کنیم تا هشت فرسخ طی شود بعدا نماز قصر بخونیم یا یه راه سوم است؟ میفهمن راه سوم و اون راه سوم اینه که صبر کن تا دیوار شهر بر تو مخفی بشود یا صدای اذان رو نشنویم، در اون صورت نماز تو قصر بخون، چون قصد مسافرت تا هشت فرسخ رو کردی و داری، بنابراین بعد از این که از شهر خارج شدی صبر کن تا به این نقطه‌ای که گفتیم برسی، اونجا قصر رو نماز رو قصر بخون و از رفت افطار کن. اونجا رو اصطلاحا میگن حد ترخص، یعنی حدی که به ما رخصت افطار داده میشود یا رخصت حذف دو رکعت از نماز تمام داده میشود، این اصطلاحا میگن حد ترخص. پس لزومی نداره ما هشت فرسخ رو طی کنیم تا بعدن مشمول آیه بشیم، بلکه به معنی که به حد ترخص رسیدیم چون قصد داریم که مسافر بشیم و در نتیجه الان بر ما صدق مسافر می کند، ما اجازه قصد و اجازه افطار داریم. اما حالا آیا هر دو باید مخفی بشن، هم صدای اذان نشنویم هم جزان شهر مخفی بشن، یا خفای یکی کافی است؟ این اختلافه. البته این نظر ما بود که باید به حد ترخص برسیم. بعضی گفتن به محضی که خارج شدی از شهرت میتونی افطار کنی و قصر نماز تو قصر بخونی، احتیاج نیست که به حد ترخص برسی. ما قولم داریم در مسئله از حد ترخص رو اکثرا چیز کردن، تعیین کردن، ولی اینطور نیست که همه به این مطلب معتقد باشن. بعضی معتقدن از شهر بیرون رفتی ولی هنوز به حد ترخص نرسیدی میتونی نمازتو قصر بخونی و روزتو افطار کنی. مرحوم حقی میفهمد اتفاقا هر دو گروه شاهد روایی دارند، اونطور نیست گروه دوم بی دلیل فتوا داده باشن، اونام با دلیل فتوا دادن. البته یه چیزی هم شنیده میشه و اون اینه که شخصی تو ایستگاه قطار در حالی که عازم حرکت نماز رو قصر میخونه، میگه من که تصمیم مسافرت دارم و بلیطم گرفتم و میدونم مسافرت میرم، الانم تو ایستگاه هستم نماز رو قصر میخونه. اون چطوره؟ اون از شهر خارج نشده، این ظاهرا که با فتوا نیست. ما یه حالا فتوای نادری ما داشته باشیم در مسئله این من نمیدونم، ولی اگر از شهر خارج بشه، بعضی گفتن باید به حد ترخص برسه، بعضی گفتن نه همین خروج از شهر کافیست، اما این که هنوز تو شهره تصمیم رفتن داره ولی هنوز شروع نشده برفتن، این خیلی بعیده. و خب بعضی هم مشاهده شده که میگه من الان تو ایستگاه هستم، بلیطم گرفتم، عازم رفتنم، جزمنم میرم اگر اتفاقی نیفته، از مسافرم، مسافرتم هم از هشت فرسخ بیشتر یا بندز هشت فرسخ، همونجا نماز رو قصر میخونه. این ظاهرا میگم مگر اینکه فتوای نادری در مسئله باشه، ولی نوعا این فتوا رو نمی‌دهد. و ایزن ظاهر الآیه این است که مجرد خروج الی السفر به تعبیری دیگه صدق ضرب فی الارض، ضرب یعنی ضرب فی الارض که همون سفره، سبب اصل است. از آیه اینطور برمیاد به معنی که شما مسافر حساب شدید میتوان باید قصر بخونه، ولی هنوز به حد ترخص نرسید، بیان نشده حد ترخصه، لیکن حدده یعنی معین کردن این سبب قصر را اکثر از ها معین کردن بالوصول الى موضع که لا یسمع الاذان یا لا یسمع اون مسافر اذان را و لا یر الجدران یا لا یر الجدران لا یر الجدران، هر دوش درسته، مجهول بخونید یا معلوم هر دوش درسته، یا صدای اذان را نشنوند و جدران رو نبینن، هر دو با هم، هر دو باید مخفی بشن، او احد هما یا یکی از اون دو مخفی بشه، احد هما درسته اگر مجهول بخونید، احد هما درسته اگر معلوم بخونید. چون احد هما اصلی بر اذان و جدران، اگر لا یسمع و لا یرا بخونید از آن رو جدران میخونید، اینم احد هما بخونید، اگر یرا و یسمع میخونید از آنه و جدرانه میخونید، اینم احد هما میخونید. و قال البعض، بعضی ها گفتن واجب است قصر به مجرد خروج مسافر از موضع خودش، زمین موضعی به مسافر برمیگرد. از مرحوم محقق میفهمند ولی کلن شاهدون من الروایات، لکلن یعنی برای هر یکی از این دو گروه، چه گروهی که میگوین باید به حد ترخص برسی، چه گروهی که میگوین از شرش خارج شدی میتوانی قصر بخونی، برای هر دو گروه شاهدی از روایات داریم. فتعمل فی تحقیق الحق، یعنی ما فتوا نمیدیم، خود شما تحقیق کنید ببینید حق با کدوم میگیم. خب بحث بعدی ما اینه که آیا نماز قصر رخصت است یا عزیمت، یعنی به ما اجازه داده می شود که نمازمون رو قصر بخونیم، به طوری که اگر دلمون خواست تمام بخونیم اشکالی نداره، منتها به ما گفتن میتونیم بتون اتفاق کنیم، بگیم حالا که دارید مسافرت میکنید یه خود سختی میکشید نمازتون رو قصر بخونید کوتاهش کنید، آیا این چنینه یا قصر عزیمت یعنی واجبه، به طوری که اگر آلمان آمدن تمام بخونیم نمازمون باطله. این فرماد بعضی ها گفتن که قصر رخصت، شاهدشون هم لا جناح علیکم، لا لیس علیکم جناحونه، که نفی جناح کرده، گفته عیبی نداره، اثبات وجوب نکرده. بعضی اینطوری معتقدن، بعضی ها معتقدن نه، لیس علیکم جناحون دلالت بر وجوب میکنه، بنابراین عزیمته، ایشون میفهمد ما شیعیان معتقدیم به عزیمت. ابو حنیف هم در بین سنی ها معتقد به عزیمته، یعنی واجب است، معین هم هست، مختار هم نیستیم بین قصر و تمام، باید نماز و قصر بکنیم، واجب هم هست. بعد میفهمد که روایات هم از این قبول داریم، روایت هم برای مدعا داره بر وجود. بعد اشکالی مطرح میشه که لیس علیکم جناحون رو چطوری توجیه میکنید اگر میگید واجبه، آیه که دلالت بر وجود نمیکنه. جواب اینه که اولا توجه داشتید که روایات ما از همین لیس علیکم جناحون رو از همین لیس علیکم جناحون وجود استفاده کرده و تشبیه هم کردن به آیه سعی که در اونجا لا جناح داشت و در این حال سعی واجب بود، پس لیس علیکم جناحون رو نمیتونید دلیل بر عدم وجود بگیرید، علل خصوص، علل خصوص که لیس علیکم جناحون وجود شامل میشه، لیس علیکم جناحون یعنی عیبی ندارد که قصر بخونید، عیبی ندارد هم در ظرف وجود هست هم در ظرف استحباب، یعنی حرام نیست قصر خوندن، نه اینکه حتما حالا مستحب بود، میتونه مستحب باشه میتونه واجب باشه، پس لیس علیکم جناحون شامل واجب هم میشه، از نظر لغوی قابلیت شمول داره، از نظر اصطلاحی هم که خب امام بهش استدلال کردن و ثابت کردن که در اینجا لیس علیکم جناحون دلالت بر وجوب داره. پس باید گفت قصر عزیمت هست نرخصت. ثم این ظاهر آیه ایزن، یعنی همونطور که اون مطالب قبلی رو گفتیم ظاهر آیه است، الان علاوه بر اونها از ظاهر آیه استفاده میکنیم که قصر رخصت هست نعزیمت. آیه میگه لیس علیکم جناحون، لیس علیکم جناحون صیغه قصر، صیغه رخصته، نه صیغه وجوب و نه صیغه عزیمت. از ظاهر آیه رخصته، لکن مذهب اصحابنا و ابی حنیفه این است که قصر عزیمت است، یعنی واجب است، اونها واجب معین نه مخیر. لا یجزء غیره، غیر قصر مجزی نیست. این لا یجزء غیره برای بیان برای معینه، واجب معین یعنی لا یجزء غیره، واجب عینیه نه واجب تخییری، واجب تعیینیه نه واجب تخییری. لا جائزون مخیرون فی، لا جائزون مخیرون فی حتی بر واجبون معینه، کاری به لا یجزء غیره نداره. تأکید بعد از تأکید، لا یجزء غیره تأکید میکنه، لا جائزون مخیرون فی هم دوباره تأکید میکنه، واجب معین است. اون لا یجزء غیره معین بودن تأکید میکنه، این لا جائزون مخیرون فی لا جائزونش واجب رو تأکید میکنه، مخیرون فیش معین رو تأکید میکنه. مخیرون فی هم یک کلمه است. پس این قصر واجب معین است، واجب است نه جائز، معین است نه مخیرون فی. و یدل علیه یعنی بر وجوب تعیینی دلالت میکند، ما رو بیم من طرق العامه و روایات صحیح عن اهل بیت علیهم السلام و اجماع طایفه. اینا همه دلالت میکنن بر اینکه قصر واجبه. خب اینکه سوال پیش میاد که اگه قصر واجبه چرا در آیه نفی جناح شده، اینکه دلالت بر وجوب نمیکنه؟ جواب میدن، اولا نفی جناح رو ما میتوانیم حملش کنیم بر وجوب، ثانیا خودش به لحاظ لغوی منافات با وجوب نداره. و نفی الجناح لا ینافی ذلک، نفی جناح منافات با وجوبی که ما داریم استفاده میکنیم نداره، یا منافات با عزیمت نداره، فرق نمیکنه. مثل وجوب سعی که در وجوب سعی هم توجه داشتید، در آیه وجوب سعی هم ما لا جناح علیه داشتیم، اما لا جناح علیه رو منافی با وجوب ندیدیم، لذا حکم به وجوب شد. بل یعوم عطفه بر مثل وجوب سعی نیست، عطفه بر لا ینافی ذلک، نفی جناح منافات با وجوب ندارد، بل یعوم یعنی بلکه شامل وجوب هم می شود، هم شامل استحباب می شود هم شامل وجوب. و این کان فی الجواز اکثر استعمالن، ولو در جواز استعمالش بیشتره، ولی در بالاخره در وجوب هم استعمال میشه. چرا در وجوب استعمال میشه؟ ازلا شک فی انه لا حرج فی فعل الواجب. ببینید این ازلا شک تحلیل برای بل یعومه، یعنی هم لیس علیکم جناح شامل جواز میشه هم شامل وجوب میشه. چرا میتونه شامل وجوب هم بشه؟ زیرا شکی نیست در این که حرجی نیست فی فعل واجب، یعنی لا جناح در فعل واجب هم صرف میکنه، همونطوری در فعل جایز صرف میکنه. علی حرج یعنی باشه نیست فعل واجب. وقتی میگه که عیبی ندارد این کار رو انجام بدی، یعنی کار مستحب یا کار واجب، اونی که عیب دارد انجام بدید کار حرامه. وقتی میگه عیب نداره یعنی حرام نیست، حرام نیست میتونه واجب بشه میتونه مستحب بشه میتونه جایز. ولی تحلیل برای چی میگه؟ تحلیل برای لاینافی هم بگیرد اشکال نداره، تحلیل برای لاینافی زالش هم بگیرد، تحلیل برای بلیعوم هم بگیرد اشکال نداره. منافات با وجوب ندارد، زیرا که در وجوب هم لیس علیکم جناح صادقه، کاری که واجبه اشکال نداره ما انجامش بدیم، کاری که اشکال دارد انجام شود کار حرامه، از حرام که بگذره دیگه مشکلی نیست، پس میتونه واجب باشه میتونه جایز باشه.
مثال
اینم برام بیان خواهیم کرد چه حدیثی، اینم بیان خواهیم کرد که با این که حکم واجبه چرا خدا تعبیر وجوب نکرده لکه علیکم جناهان گفته، این از کشف بدن نمی کنه. اگه چی نباشه؟ نمیگیم دلالت بر وجوب میکند، میگیم با وجوب ناسازگار نیست. نگفتیم لیس علیکم جناحان داره بر وجوب میکنه، ما گفتیم عمومیت داره و در نتیجه با وجوب ناسازگار نیست، نخواستیم بگیم دلالت میکنه. توجه میکنیم ما وجوب از جدیه به دست آوردیم، لیس علیکم جناحان منافات با وجوب نداره، نداله بر وجوب هست. فإذا دلت الأخبار من الخاصة والعامة عليه فالآية تحمل عليه. جواب إذا دو خط بعد یا سه خط بعد میاد. وقتی اخبار خاص و عامه دلالت کردن علیه یعنی بر قصر یا بر وجوب قصر، فالآية تحمل عليه. ما گفتیم آیه ظاهرش رخصته ولی اخبار خاصه و عامه همه دلالت بر وجوب عزیمت میکنن. اگر اخبار عامتن و خاصتن دلالت بر عزیمت میکنن، آیه رو هم بر عزیمت میکنیم ولی اون که ظاهرش رخصته است. فإذا دلت الاخبار من الخاصه و العامه علیه یعنی بر وجوب قصر، فالآیه تحمل علیه. آیه‌ای که ظاهرش رخصت است هم میشود علیه یعنی بر این وجوب و ازش استفاده عظیمت میشود. روایاتی که از عام و خاصه دلالت میکنند بر وجوب قصد چی هم؟ مثل قول عمر که صلات و سفره رکعتان تام غیر قصر علی لسان نبی کن. صلات سفر دو رکعت کامل است، دیگه قصری توش نیست، یعنی تو دو رکعت دیگه قصری نیست، دو رکعت کامل باید بخونید. علالسان نبی کن، این علالسان نبی کن نشون میده که داره از پیغمبر نقل میکنه و الا قول عمر که برای ما حجت نیست و هیچ حجت نیست. این داره قول از قول پیغمبر نقل میکنه، پس داره شهادت میده این که پیغمبر گفته. اگر عادلش بدانیم مثل یه راوی معمولی حسابش میکنه، اگر عادلش ندانیم روایتش ضعیف حساب میکنه. ولی توجه کنید میگه حالا لسان نبی کن، یه توهینه، نمیگه حالا لسان نبی نه، میگه حالا لسان نبی کن. اون یهودی هم میگن گفته که گفتن بهش اذان بگو، وقتی درست نقل میشه میگه به قول مسلمونه اشهد ان لا اله الا محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. اینم میگه پیغمبر شما، پیغمبر شما معنیش اینه که ظاهرش اینطور در میاد، ازش میتونیم در بیاریم، یعنی پیغمبر شما بله ولی پیغمبر ما نه. حالا البته اگر ما کسی دیگه غیر از عمر گفته بودیم نمیگفتیم، اما چون او گفته میگیم شاید دیگر از نرودیم. ظاهرش همینه، ظاهرش اینه که داره توهین میکنه. بله نبی شما اینطور گفته، ولی خب ولی منظور اینه میخواد ببینید داره با مخاطبین حرف میزنه. من اشکال برای کردم توجیهشم بکنم، این داره با مخاطبین حرف میزنه، میگه من نمیگم، پیغمبرتون میگه، نمیخواد بگه پیغمبر من نیست، به اونا میگه پیغمبرتون داره میگه، پس باید قبول کنید. فکر نکنید من دارم میگم که حرفم مثلا حرف معمولیه، پیغمبرتون گفته باید قبول کنید. نمیخواد بگه پیغمبر پیغمبر شما پیغمبر من نیست، میگه شما دارید حرف من نمیشنوید، بدونید که پیغمبرتون گفته، یعنی کسی گفته که بهش اطمینان دارید، اینطور میخواد بگه. بعد ظاهر حرفش هست کردم توهینه، ولی باطنش نه، باطنش خواب توتیه. الان نبی یکم این پیغمبرتون گفته، پیغمبرتون پیغمبر منم هست، من تو چون من دارم تصدیق به گردن شما میذارم، نمیگم پیغمبر من گفته، میگم پیغمبر خودتون گفته، و نمیخوام بفهمونم که پیغمبر شما پیغمبر من نیست. توجه میکنید؟ پس کلامش باطنش خراب نیست، ظاهرش این روزه مشکل داره، مثل که وقت تموم شده و جلسه بعدی میخواد که بگه شما همین که جلسه میکنیم شده بعدش رو جلسه میکنیم.